نوستالژی مربیگری. برای معنا بخشیدن به این که به چه فکر میکنیم وقتی به فوتبال فکر میکنیم، تا اینجا طرح اولیه‌ای از بازی، بازیکنان و تماشاگران ارائه کردم. اما تمثالی هم وجود دارد که آن را از قلم انداختیم. مربی. در واقع خود زیدان هم این گذار دشوار از بازیکن به مربی را با طی سلسله مراتب از مدیر ورزشی به مربی تیم ب و نهایتاً سرمربی رئال مادرید در 4 ژانویه 2016 به انجام رساند و تنها 4 ماه و نیم بعد قهرمان جام باشگاه ها شد. او در سال 2017 باز هم با رئال این جام را برد و آن را گذاشت کنار جام قهرمانی لالیگا که بعد از سال 2012 اولین بار بود آن را می بردند. حجم عظیمی از نوستالژی تمثال مربی را در بر گرفته است. این بی تردید یکی از دلایلی است که کتاب‌های دیوید پیس درباره برایان کلاف و بیل شنکلی، یعنی یونایتد نفرین شده و سرخ پوش یا کفن پوش، تا این حد موفق بوده است. در این کتاب‌ها مربی به شکل تمثال درخشان پرومتئی و البته زخم خورده، جایز الخطا و نهایتاً تراژیک و تک‌افتاده نمایش داده می‌شود. باید اعتراف کنم که به سختی میتوانم با اثر پیس ارتباط برقرار کنم و با علاقه هر صفحه را بخوانم، گویی اینکه تلاشش برای ارائه پدیدارشناسی عمیقا الهام بخش از جریان سیال ذهن مربی را تحسین میکنم. بخشی از جذابیت کنونی این کتاب ها برای ما و فریبندگی شخصیت های بزرگی که توصیف میکنند، ناشی از میزان تغییراتی است که در فوتبال رخ داده است. با نگاهی به 4 دهه اخیر جهانی سازی نئولیبرال و سرمایه‌داری حاکم که حجم روزافزونی از پول فوتبال را آلوده کرده، مربیانی مثل کلاف و شنکلی و البته سر بابی رابسون کبیر که معجزه ها کرد در ایپسویچ تاون و حتی تیم ملی انگلیس، به نظر خاطرات رنگ رو رفته‌ای هستند از دنیای صنعتی طبقه کارگر نابود شده شمال انگلیس. دنیای ثبت شده در تصاویر سیاه و سفید برفکی و حلقه های فیلم پرپرش و لرزان بازی های از گذشته دور. با این تفاصیل امروز تمثال مربی برای ما شبیه به نوعی سنتگراست که با شیوه خاص حرف زدن و دغدغه های فکری و قدرت کاریزماتیک شخصیتش از میراث حقیقی بازی اسوسییشن فوتبال دفاع می کند. تصادفی نیست که کلاف و شنکلی هر دو خود را سوسیالیست می دانستند و در برابر تأثیر مهلک پول و نیز کلبی مسلکی فوتبال دفاعی و بازی مستقیم از چیزی طرفداری می کردند که به نظرشان حقیقت و زیبایی این بازی بود. آنها هر دو سعی می کردند بازی را به روش درستش بازی کنند، یعنی روی زمین با سرعت، حرکت و مهارت هجومی و تعهد کامل. عشق ما به شخصیت‌های مثل شنکلی و کلاف در واقع حسرتی است که برای دوران فرضی پیش از جهانی سازی می خوریم، وقتی که این بازی ساده تر و خالص تر بود. اینجا ما در قلمرو نوستالژی هستیم. اما چه کسی گفته که نوستالژی دورش گذشته است؟ ضمن اینکه در قلمرو اسطوره هم هستیم. اما به هیچ وجه نباید نیازمان به اینکه قدرت داستانهای قهرمانان جایز الخطا ما را شیفته خود کنند دست کم بگیریم. از این منظر ما همچنان هم عصر یونانی های باستان باقی مانده ایم. مربی شاید چون تمثالی مسیحایی ظاهر شود، نه چندان شبیه آقای خاص جوز مورینیو که باید خاطر نشان کرد روابطش با بابی رابسون در پرتغال به عنوان مترجم کلید خورد و در بارسلونا ادامه یافت، بلکه چون خدایی مصلوب مثل برایان کلاف در لیدز که در ناتینگهام فارست از گور برخاست فقط برای اینکه روزگار دربدریش را به پایان برساند، یا مثل زمانی که بیل شنکلی به شکل مرموزی در سال 1974 بازنشسته شد تنها رها شد و عمیقا احساس میکرد باشگاهش به او خیانت کرده. لیورپول آشکارا در بدرفتاری با او مقصر بود. یا شاید مربی در تمثال لازاروس ظاهر شود، دوباره زنده شود. واکنش های بهت زده و بدبینانه به اعلام مربیگری کلودیو رانیری در لستر سیتی در ژوئیه 2015 را به یاد آورید که در نهایت در ماه مه با 10 امتیاز اختلاف قهرمان لیگ برتر شد و سپس 9 ماه بعد در فوریه 2017 به شکل شرم‌آوری اخراج شد. همچنین میتوان درباره آریکو ساکی گفت، کفش فروش سابق که میلان را به موفقیت‌های بزرگی در اواخر دهه 80 رساند و فوتبال باشگاهی اروپا را متحول کرد. و البته نمیتوان نام ماریو زاگالوی کبیر را از قلم انداخت، کسی که دو بار با برزیل در سالهای 1958 و 1962 قهرمان جام جهانی شد، پیش از اینکه مجدداً در سال 1970 به عنوان مربی و در سال 1994 به عنوان کمک مربی این جام را برای کشورش ببرد. تمثال مربی با نوعی پاک آیینی گره خورده است. او کسی است که نقش پاسدار فضیلت‌های اخلاقی ریاضت کشانه را به عهده می‌گیرد. آدم اخلاق‌گرای سختگیری که سحرخیز است، سخت و مصرانه کار می‌کند، به بازیکنانش وفادار و به خانواده‌اش متعهد است و کسی که همچنین احترام و حتی ترس تیمش را برمی‌انگیزد. حتی وقتی مربی گهگاه لبی تر می‌کند مثل الکس فرگوسن یا وقتی زیادی لب تر می‌کند مثل کلاف، ما دوست داریم مربی را در قالب انسانی پاک آیین ببینیم که پاسدار پاکی فوتبال است، نگهبان سالم بازی کردن. سوای هر گونه نوستالژی، تعهد وسواس گونه به سالم بازی کردن و توقع داشتن از بازیکنان برای مطیع بودن و قبول کردن عواقب کارهایشان چیزی است که مربیان معاصر مثل مورینیو، آرسن ونگر پروفسور و پپ گواردیولای فیلسوف را به هم نزدیک می کند. همه اینها معتادانی هستند که آشکارا علاقه به دنیای خارج فوتبال ندارند و به همین دلیل در کارشان بسیار موفقند و تحسین ما را برمی انگیزند. بنابر دلایل شخصی که همین الان معلوم خواهد شد، انگاری مربیان شریف و معتاد به فوتبال برای من چیزی است در پیوند با تبار مربیان لیورپول. شنکلی، جو فگان، روی وامز، کنی دالگلیش، ژرار هولیه، رافا بنیتز و بیش از همه باب پیزلی. پیزلی موفق ترین مربی لیورپول بود که نزدیک به 50 سال از عمرش را در این باشگاه گذراند و طی 9 فصل مربیگریش 6 بار جام لیگ انگلیس، 3 بار جام اتحادیه باشگاه‌های انگلستان، 1 بار جام یوفا و 3 بار جام باشگاه‌های اروپا را برد. او بعد از بردن اولین جام اروپایی لیورپول در روم برابر بروسیو مونشنگلادباخ در سال 1977 گفت، این دومین باری است که من آلمانی‌ها را اینجا شکست می‌دهم. اولین بار سال 1944 بود. من سوار بر تانک وارد روم شدم بعد از آزادی شهر. اگر کسی به من می‌گفت که 33 سال بعد به اینجا برمیگردم تا شاهد قهرمانی من در جام باشگاه‌های اروپا باشم، می‌گفتم طرف دیوانه است. اما الان می‌خواهم از لحظه لحظه آن لذت ببرم. به خاطر همین امشب لب تر نخواهم کرد. فقط به یاد امشب لب تر می کنم. جدای از اظهارات خصمانه و ضد آلمانی، جنبه پرهیزکارانه این پاسخ بسیار جالب توجه است. پیزلی نمی خواست مشروب بنوشد تا مبادا عیش این پیروزی منقص شود. علی‌رغم این واقعیت که یورگن کلوپ آلمانی است، چیزی شبیه به این پاک‌آیینی پیزلی در او هم وجود دارد. الان می‌خواهم با جزئیات بیشتری درباره کلوپ حرف بزنم. تصور نمی‌کنم کلوپ شخصیت ناشناخته‌ای باشد و اگر هم هست، یک جستجوی ساده در گوگل ساعتها سرگرمی برایتان به ارمغان می آورد. کلوپ، مربی فوتبالی مستعد، سخت کوش، پرشور، بی اندازه دوست داشتنی و از لحاظ تاکتیکی هوشیار است که با موفقیت‌هایش در باشگاه ماینز 05 خود را در آلمان اثبات کرد و سپس در هفت فصلی که در بروسیا دورتموند بود با دو بار قهرمانی در بوندسلیگا و صعود به فینال جام باشگاه‌های اروپا در سال 2013 طالع این تیم را به کلی عوض کرد. کلوپ در 8 اکتبر 2015 به عنوان مربی لیورپول معرفی شد. وقتی این خبر اعلام شد، من و پسرم ادوارد داشتیم در باری در وست اند لندن لب‌تر می‌کردیم. ادوارد از خوشحالی دیوانه شد. خود من هم راضی بودم. کلوپ تیم فوتبالی را به ارث می برد که از مسیرش منحرف شده بود. تیمی که اعتمادش را به توانایی‌های مربیگری براندان راجرز از دست داده بود. مربی که روز به روز متوهمتر می شد و همیشه مشغول فخر فروشی بود. مثلا می گفت یک بار در دوره مربیگری شرکت کردم و بی‌ام‌وی راندم. بعد از جدایی لوئیس سوارز پرومتئی به مقصد بارسلونا در ژوئیه 2014 و ناکامی در قهرمانی لیگ برتر در فصل 2013-2014 که فقط کافی بود دستشان را دراز کنند تا جام را بردارند، باشگاه گویی هدفش را گم کرده بود. در 27 آوریل 2014 استیون جرارد در بازی برابر چلسی وقتی صاحب توپ بود لیز خورد. دمبابا این اشتباه را به گل تبدیل کرد و لیورپول 2-0 باخت. در 5 می بازی بعدی 78 دقیقه از بازی گذشته بود و لیورپول 3-0 از کریستال پالاس جلو بود که 3 خورد و لیگ برتر را به منچستر سیتی هدیه داد. بی پرده بگویم لیورپول خفه شد. همچنین یک سیاست نقل و انتقالات بزخری مشکوک که باعث شده بود لکه ننگی مثل ماریو بالوتلی هم لباس لیورپول را بپوشد به باشگاه لطماتی زده بود. ما تبدیل شده بودیم به باشگاهی بیش از حد در تسخیر افتخارات گذشته. فقط برای یادآوری 5 باشگاه اروپا، 3 یوفا و 18 قهرمانی لیگ انگلیس و مسلماً فرو رفته در باطلاق حس خود قربانی پنداری. این مورد اخیر را دیوید استابز با شخصیت طرفدار حق به جانب لیورپول به زیبایی به طنز درآورده است. نمیتوانم در برابر نقل چند خطی از آن مقاومت کنم. او میگوید دیشب 11 بازیکن توی زمین بودن. افتخار، عشق، قلب، تعهد، جیگر، صداقت، لباس، اختوف، روح استنبوردمن کمدین، جرارد، کرگر، همه اونا، مخصوصا لباس، لایق پوشیدن لباس لیورپول بودن. اونا جان لئون، جورج هریسون و بروکسایت رو از ما گرفتن ولی لباسمون رو نمیتونن بگیرن. این لباس مظهر چیه؟ در نظر من، در نظر همه اونهایی که عاشق لیورپول هستند، فقط مظهر یک چیزه. و اون یک چیز لباسه. کدوم طرفدار لیورپول وقتی این لباس رو میبینه میتونه به کلمه لباس فکر نکنه؟ همه ی حروف تو این کلمه مقدس اهمیت دارن. تمام حروف مثل اعضای تیم لیورپول نقش خودشونو بازی میکنن. شما حرف ب رو بردارید، اون وقت چه چیزی براتون باقی میمونه؟ لاس. به فکر انداختت نه؟ این هر چیزی رو که درباره لباس بخوای بدونی بهت میگه. دیشب ما لباس بودیم و تو هم اینو خوب میدونی. شاید به دلیل حق به جان پنداری متوهمانه طرفداران، ترکیب بی‌ثبات تیم در بازی‌های اول فصل 2015-2016 که بعد از 8 در جایگاه 10 جدول لیگ بودیم، آنها را در نوعی بی‌اعتنایی بی‌فروغ و یأس و بدبینی فرو برده بود. ورود کلوب خیلی زود هم درون و هم بیرون باشگاه حال و هوای تیم را عوض کرد. و با اینکه ترکیب لیورپول در لیگ برتر فصل 2015-2016 نشان از ناهماهنگی و ضعف دفاعی داشت، به فینال دو جام صعود کردیم. جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس و لیگ اروپا که البته متاسفانه در هر دو شکست خوردیم. از من دعوت شده بود تا در خلال جام ملت‌های اروپای 2016 در روزهای ابتدای ژوئیه در بازل درباره فوتبال سخنرانی کنم و من بلافاصله قبول کردم. به ریدوان آسکین، مسئول هماهنگی کنفرانس، گفتم که درباره کلوب حرف خواهم زد. من نیروهای تقدیر را مثل بادهای طوفانی پشت خودم احساس می کردم. لیورپول در لیگ اروپا با شکست رقیب تاریخی خود منچستر یونایتد، تیم قبلی کلوب بروسیا دورتموند و ویارئال در نیمه نهایی به شکلی غیر قابل پیشبینی روی دور افتاده بود. بازی نهایی در تاریخ 18 مه در استادیوم سنت یاکوب بازل برگزار می شد و من خودم را تصور می کردم که بعد از شکست دادن سویا با بادی در غبغب به آنجا خواهم رفت. ولی 3-1 باختیم. راستش در نیمه دوم بازی کاملا دست تیم حریف بود. بازی را این دفعه در باری در جنوب لندن دیدم با پسرم و دوتا از دوستهایش. در پایان نیمه اول یک گل جلو بودیم و خیالمون راحت بود. من که لباس بدلی آستین کوتاه و یقه هفت و قرمز سال 1976 لیورپول را بر تن داشتم، با طیب خاطر در توالت اجابت مزاج می کردم و به خودم لبخند می زدم. به طرفداری که در دستشویی کنارم ایستاده بود گفتم فکر کنم دیگه کمر سویا رو شکستیم و بازی رو میبریم. اما او محتاط‌تر بود. حق هم داشت. تنها 17 ثانیه بعد از شروع نیمه دوم، بعد از یک اشتباه دفاعی قابل پیشبینی از آلبرتو مورنوی نگونبخت، سویا گل زد و ما در هم شکستیم و اعتماد به نفسمون رو کاملا از دست دادیم. خط میانی گویی تکه تکه شده بود. کوکه سویا، اسم واقعیش خورخ اندوخار مورنوست، دو گل زیبای دیگر به ثمر رساند و ما دیگر نتوانستیم جبران مافات کنیم یا حتی نشانه های از بازگشت به بازی نمایش دهیم. افتضاح بود. من و پسرم بعد از بازی به سختی می توانستیم با هم حرف بزنیم. خیلی ناراحت بودیم. صبح روز بعد با پرواز به نیویورک برگشتم با بار سنگین شکست بر دوش. هنوز همون بار رو بر دوش دارم، یک ذره. خب بازل شکستی تمام عیار بود. تحقیر و تسلیم در برابر تیمی با سازماندهی بهتر، قویتر، مؤثرتر و با تجربه تر. ولی همیشه در شکست درسی هست. فوتبال فقط بردن نیست، بیشتر باختن است. باید همین طور باشد. اما موضوع واقعا غریب فوتبال خود شکست نیست. قبلا هم گفتم شکست نیست که جان به لبت می کند. امید است. امیدی که همواره احیا می شود. امیدی که هر فصل جدید پیش رویت می گذارد. امیدی که می آید تا کف پایت را قلقلک دهد، تا کمی بعد متوجه شوی که به قول آنه کارسون شاعر و استاد مطالعات کلاسیک، کف پایت دارد در آتش می سوزد. فوتبال همچنین می تواند تجربه خشم از ناحقی باشد. وقتی که شکست نتیجه تصمیمات بد داوری، زمین بد یا حتی هوای بد است. اما گاهی اوقات تیمت به سادگی مغلوب گروهی از بازیکنان بهتر می شود. سر و کارت با درد و رنج دیگری است وقتی که میفهمی تیمت آنچنان که باید خوب نیست. ولی امید قلقلک آور همچنان شعله میکشد و میسوزاند.